بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در تغییر جنسیت بود، عرض کردم فعلا مورد بحث ترا جنسیتی بود، با آن این بود که کسی که کاملا مرد ولیکن صفات زنانگی و حالات روحی زنانگی در او موجوده، به حیثی که نفرت از همجنس خودش داره و متمایل به جنس مخالف است، هم از نظر روحی و روانی و هم از نظر احساس و حرکاتی. چنین کسی آیا تبدیل کردن خودش را به جنس مخالف جائز است ام لا؟ آدمی مرده و آلات مردی داره، مهبل هم نداره و بالاخره حالات زنانگی هم در او نیست از نظر جسمی، اما از نظر روحی و احساسی حالات روحی زنانگی و احساسات زنانگی شدید در او هست، آیا حق دارد خودش تبدیل کنه، مثلا آلت رجولیتش را قطع کنه و اگر ممکن باشه محبلی را به تخم و رحمی را از زن مشرفه به موت بردارند، به او بگذارند و بعد با هورمون‌های مخصوص در او حالت زنانگی ایجاد کنند که ریشش از بین بره و پستانهاش بزرگ بشه ام لا؟ و یا بحث این مورد بحث بود، عرض شد به این که جمعی از فقها را دیدن که میگن فی نفسه این عمل اشکال نداره و مانعی درش نیست، اگر قطع کردن اعضا مستلزم حرام نباشه، از قبیل لمس به نامحرم یا رؤیت عضلاتی که رؤیتش بر آدمی حرامه. خب حالا عرض میکنم، بعد از فضلا هم دلیل گفتن که مثلا ممکنه کسی واقعا روحش روح زن باشه ولیکن از نظر فیزیکی بدنش بدن مرد باشه، آیا در اینجا جائز این عمل یا نه؟ ما این که حالا بیاریم بگیم یه کسی که واقعا به تمام معنا روحش روح زنانگی است در بدن مرد قرار گرفته، این معناش نعوذ بالله اشتباه در خلقته، که بیاریم بگیم به این که مخواسته به عکس بشه، روح پسری مثل نظرانی دوغلی باشه، یکی دختر یکی پسر، مخواسته به عکس روح اون دختر در دختر قرار بگیره و آمده در پسر قرار گرفته، اون ملائکی که روح را آوردن عوضی در بدنها قرار دادن، این احسن حالا نه بعض از آیون دورید مثلا این احتمال میدارن، میخوام بگیم که همچی چیزی که خیلی بعیدی که ملائکه اشتباه کرده باشند و روح مرد را دختر را به پسر داده باشند و بالعکس. در هر حال آقایون پزشکان میگویند که این یک بیماری است که از 70 سال قبل شناخته شده، قبلا هم بوده ولی شناخته نشده بود، حالا شناخته شده که بله ممکنه کسی واقعا به این بیماری روحی و روانی مبتلا بشه، بعد از خلقت مبتلا شده و از دوران مثلا بچگی این حالت در او شروع شده، یا بعدن عرض کردم به اینکه این آقای که فحص کرده و مصاحبات کرده با اشخاصی که این بیماری ها را دارن، بعضی هم میگن از همون اول طفولیت این درشون بوده، یا در اثر تربیت های غلط پدر مادر درشون این حالت ایجاد شده، یا اینکه این آقا نوشته است که با یک کسی که ما مصاحبه کردن و دکتر نقل کرده بود توی که من علت این نفرتی که پیدا کردم این بودی که متوجه نبودم در دوران طفولیت من مادرم پدرم با مادر عمل زناشویی در حضور من انجام میدادم و من فکر میکردم که این داره مادرم را مثلا میزنه، اذیت میکنه، لذا از اونجا نفرت پیدا کردم. حالا این به هر علتی اگر کسی درش این مسئله پیش آمد کرد، آیا جائز تغییر جنسیت یا خیر؟ گفتم به این که جمعی از بزرگان اصلا بدون درنگ گفتن این جائز، حتی قید علاج و ضرورت و اضطرار و امثال اینها را عنوان نکردن، گفتن فی نفسه تبدیل کردن جنسیت بلا اشکال و بلا محظوره. اما هرچی فکر میکنن چرا این آقایون در این حد اجازه داده اند و بدون حتی مطالبه روحی و روانی و بالاخره علاجی آمده اند به این قول قائل شدن، نفهمیدن. اگر مستند اصالت الاباحه باشه، خب پر واضحه که این اصل است و اصل با وجود دلیل قابل قبول نیست، دلیل بر حرمت. یا اگر بگیم عدم و دلیل دلیل العدم است، اینم فرضش معنون نیست، چون که دلیل بر حرمت داریم و بعد خواهیم گفت تغییر خلق الله دادن از راهنمایی های شیطان لعین در مقابل خداوند متعاله. خب حالا عرض میکنیم، حال برسیم. بنابراین این اصول از تمسک به اصل اباحه یا اصل رفع که رفع ما لا یعلمون و نظار اینها، اینا که معلومه در مرحله ایست که دلیلی بر حرمت نباشه. آمدیم ده روز چهارشنبه قبل موضوع اضطرار بود که خب گاهی از اوقات در اثر ناراحتی های شدید روحی که حتی منتهی به خودکشی و انتحار میشه، از بس رنج میبره از اون حالاتی که در بدنش موجوده و حاضر نیست خودش را مرد ببینه، برای اینکه تمام صفات زنانگی در او ظاهر و متجلیه، یا به عکس آیا اضطرار منشأ جواز تغییر در جنسیت خواهد شد؟ اینجا گفتیم بله دلیل اضطرار ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره، اگر صغرای این محقق شد یعنی با بیما با بحث های روانشناسی و روانکاوی نتوانستیم این حالات روحی طرف را تغییر بدیم، اگر با تزریقات و هورمونی نتوانستیم حالات او را عوض کنیم و کار به مرحله اضطرار و الجا کشید که به راستی بیماری خطرناکی است که خطر مبتلا شدن به جنون یا مبتلا شدن به بیماری های صعب العلاج مثل افسردگی های طولانی یا نعوذ بالله منتهی شود به حتی خودکشی ها، خب این صورت بیاییم بگیم بله قدر متیقن است از جواز تغییر جنسیت فرض اضطرار، البته به شرطی که اضطرار بالا باشه، نه فقط میل و یا چیزهایی که قابل برای رفع و یا قابل برای علاج به مادون تغییر جنسیت. بله اگر براستی علاج منحصر شد و هیچ راهی هم جز تغییر جنسیت نبود، به حیثی که اگر تغییر جنسیت ندهد خطر مرگ یا جنون یا امثال ذالکه، اینجا هم برای خود آدمی جائز اقدام و هم برای طبیب مباشرت در تغییر جنسیت جائزه. در این صورت بحثی درش نیست و البته محتاج به تشخیص انحصار علاج به تغییر جنسیت، و الا اگر راه‌های دیگری در کاره خیر. خب این ادله جواب، در حقیقت دلیل اضطرار دلیل جواب نیست، چون این دلیلی است که در همه جا حاکمه، از ادله ثانویه است که ادله ثانویه پیوسته بر ادله اولیه مقدمند و حاکمند. اما ادله من، عمده ادله من تمسک به آیه شریفه است ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله. در سوره مبارکه نساء آیه 119 ولأذلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم يغيرن خلق الله. حالا از کنم آیه شریفه تغییرش ندید، خب ماها آخونده شیعه به عکس سنیا که حافظ قرآن هست، خدا رحمت کنه آقا خویی را می فهمید که مرحوم میرزا این آینی یه آیه را خوندم ما هم نوشتیم چاپ شده باشه، محمد علی کاظمی هم نوشته چاپ شد، من بنوشتیم که آیه وجود نداره. بله بد نیست دقت کنیم از اول از آیه 116 شروع کنیم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. این که در مورد شرک که خدای متعال شرک را نمی آمرزه ما سوای او را می آمرزه لمن اراد. ان يدعون من دونه الا اناسا و ان يدعون الا شيطانا مريدا. مشرکین در حقیقت دعوت از شیطان میکنند و یا از اناس میکنند. لعنه الله و قال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. این که دعوت میکنند اینها از شیطان و امر شیطان را اطاعت می کنند، خدای متعال می فرماید خدا لعنت کرده شیطان را و شیطان به خدا عرض کرد لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، من از بندگان تو نصیبی را که فرض و معین شده خواهم گرفت. ولأذلنهم، حالا این نصیب، ولأذلنهم هر آینه گمراه می کنم اونها را، ولأمنینهم به اینها وعده های تمنیات دور و دراز که موجب غفلت از قیامت و قبر خدا می شود در اونها ایجاد می کنم. ولآمرنهم بهشون فرمان میدن فلیبتکن آذان الانعام، به اینها فرمان میدن که قطع کنند گوش حیوانات و انعام را. ولآمرنهم امرشون میکنم فلیغیرن خلق الله، امر میکنم که خلق خدا را تغییر بدن. بعد خدا هم می فرماید و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. بعد یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان به اینها وعده میده و آرزوهای دور دراز را درشون زنده میکنه و فقط غرور است و حقیقت هم نداره. اولئک مأواهم جهنم، چنین اشخاصی که پیروی از دستورات شیطان میکنند مأوای اینها هم دوزخ است و جهنم، و بعد هم لا یجدون عنها محیصا، فراری هم راهی هم برای فرار از عذاب الهی ندارد. خیلی ها اینجا خیلی روشنه که خداوند متعال این اطاعت فرمانهای شیطان را وعده جهنم و عذاب داده. چل یبتکن آذان الانعامش، چل امنینهمش، و چه این که یغیرن خلق الله. جایی توخمی نیست که بالاخره این آیات مبارکات داره به ما میفهمونه که اطاعت از فرامین شیطان سرانجامش زلال و سرانجام زلال دوزخ جاودانه ایست که لا یجدون عنها محیصا. اینجا کاملا روشنه، اما سخن این است که این که شیطان گفته لآمرنهم لأذلنهم، گمراهشون میکنم که شیطان پرست و مشرک به خدا بشن، لأمنینهم به اینها آرزوها را زنده میکنم در دلشون تا با این تمنیات از یاد خدا غافل بشن. امر میکنم بندگان تو را یبتکن آذان الانعام، قطع کنن گوشهای انعام را، که بعد در جاهلیت همین شد. اگر کنم که شتری را یا حیوانی را گوشش را قطع می کردن، یا به حسب اون چه در بعض تفاسیر چشم او را در می آوردن و بعد گوشت او را بر خویشتن حرام می کردن، سوار شدن او را و بکارگیری این حیوان را ممنوع می ساختند و او را قربان برای بتشون قرار می دادن. یکی از اظهر مصادیق اطاعت شیطان بود قطع کردن گوش یا چشم و بعد رها کردن حیوان و انتفاع نبردن از حیوان و بعد تقرب به بت برای اهدا کردن چنین حیوانی که با این علامتها تقدیم به بت می کردن. بر همین اساس هم هست که شاید مع الاسف الان در بین همه چوپانها برای تشخیص گوسفندهای افراد همین شده، گوش حیوانات را می برن یا قطع می کنند همش را، یا احیانا برخی از گوش را قطع می کنند یا پاره می کنند برای اینکه مشخص بشه شما 20 گوسفند داری با این علامت از گوسفندای دیگری از دوستان شما و شرکات تمیز میدن. این متعارض تا الان هم در بین چوپان‌ها رسمه. خب این شاید منشأ و مبدأ اولیش همین بوده که متاسفانه یک گونه پیروی از دستورات شیطانه. منتها اونایی که در جاهلیت بود با اون چی که الان فرق میکنه، اونا دیگه بعد تقدیم به بت میکردن و هر گونه انتفاع از گوش یا پوست او یا حتی انتفاع به سوار شدن و بار کشیدن از او را هم تحریم میکردن تا وقتی که خود حیوان بمیرد و از دنیا بره. بعد دیگر این که گفتش که ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، بهشون فرمان میدن که خلق خدا را تغییر بدند. خب دقت کنیم، خلق خدا تغییر دادن یعنی اون حالتی که خداوند متعال در مخلوقش قرار داده او را تغییر بدن. این آیه را ما با قطع نظر از تفسیرهایی که در ذیل آیه وارد شده اول بررسی کنیم، بعد برسیم به تفاسیر مختلفی که آمده. شیطان میگوید من دستور میدم که بندگان تو خلق خدا را تغییر بدن، معناش اینه که تغییر خلق الله مبغوض توست و من در کار توی خدا تصرف می کنم و اون چه مخلوق توست او را تغییر میدم. خب این تغییر فضلا به نفسهی دو گونه ممکنه باشه، یکی تغییر فیزیکی شی، یعنی صورت اشیاء را تغییر دادن و عوض کردن، یکی هم تغییر معنوی اشیاء را که برای جهات مخصوصی خلق شده من تغییر میدم که در جهات دیگر به کار برده بشه. ماه و ستاره ها برای اضاءه جهان و انتفاع بشریت، سخر لکم الشمس والقمر یا سخر لکم ما فی السماوات والارض، این موجوداتی که خدای عالمیان برای بشر تسخیر کرده و آفریده تا آدمیان از او بهره‌مند بشن، چه در زندگی دنیویشون و چه بهره‌های معنوی از اینها ببرن، من اینها را تغییر میدم. آقا به جای اینکه از حیوانی که خدای متعال برای راحت بشر خلق کرده برای انتفاع در حمل و نقل، برای استفاده از گوشت و پشم و پوست اونها که آدمیان منتفع شوند تغییر میدم، نه نگذارم که اون هدف خلقت به ثمر برسه، اینها رو در خدمت بتان قرار بدن. خورشید ماه را برای انتفاع جهان و بشر آفریدی، من اینها را معبود مردم قرار بدم، همونطوری که در سوره انعام خدای متعال از ابراهیم علیه السلام نقل میکنه: فلما رعا کوکبن قال هذا ربی الی آخر. پس دو گونه تغییر، همونطوری که مرحوم فیض هم در تفسیر صافی گفته، آیت الله افقهی سبزواری هم در مواهب الرحمنشون این تفسیر زیبایی که ایشون نوشتن آورده، که بگیم منظور از تغییر دو گونه است، چه تغییر فیزیکی یا تغییر معنوی، یعنی از مسیری که برای اون مسیر خلق شده اند من از اون مسیر خارج کنم و در مسیر شیطانی قرار بدم. بله خیلی خیلی صلی اللہ علیه و محمد.